با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا فصل 22. موضوعات این فصل عبارتند از: یهودا با رؤسای کاهنان اعظم طرح دستگیری و خیانت به عیسی را می‌ریزد. عیسی برای شام آخر تدارک می‌بیند و شام خداوند را بنیاد می‌نهد. عیسی خیانت به خود را افشا می‌کند. جایگاه رسولان در ملکوت آینده، انکار پتروس. عیسی درباره آینده به شاگردانش هشدار می‌دهد. عیسی به باغ جتسیمانی می‌رود. یهودا به عیسی خیانت می‌کند. عیسی دستگیر می‌شود و به خانه کاهن اعظم فرستاده می‌شود. پتروس عیسی را انکار می‌کند. عیسی مسخره و شکنجه می‌شود. عیسی نزد دادگاه سنهندرین آورده می شود. یهودا با رؤسای کاهنان اعظم طرح دستگیری و خیانت به عیسی را می ریزد. در لوقا فصل 22 آیه 1 می خوانیم: عید پسح نزدیک می شد، عیدی که در آن فقط نان فطیر می خوردند. عیسی به اورشلیم آمده بود. 6 ماه قبل در قیصریه فیلیپی تصمیم گرفته بود به طور قطعی به اورشلیم برود تا بمیرد. بعد از آن هر کاری می کرد قدمی رو به اورشلیم بود. تبدیل هیئت روی کوه و ورود به اصطلاح مسفرانه را پشت سر گذاشته بود. اکنون ایام پسح بود و برای خدا که گناهان جهان را برمی داشت آماده مرگ است. لوقا فصل 22 آیه 2 میگوید: در طی روزهای عید کاهنان اعظم و سایر علمای دین در پی فرصتی بودند تا عیسی را بی سر و صدا بگیرند و به قتل برسانند، اما از شورش مردم وحشت داشتند. رهبران مذهبی میخواستند هر چه سریعتر او را دستگیر کنند و به قتل برسانند، ولی از مردم می ترسیدند. ایام عید پسح بود و مردم از همه جا در شهر بودند و بسیاری به خاطر عیسی مسیح آمده بودند. آنها اکثریت خاموش بودند. لوقا فصل 22 آیه 3 می گوید: در همین زمان شیطان وارد وجود یهودا اسقریوطی، یکی از 12 شاگرد عیسی شد. آیا امکان دارد یک مسیحی اسیر روح شیطانی و شریر باشد؟ آیا امکان دارد که روح شریر یا شیطان وارد شخص مسیحی شود؟ پاسخ البته که نه است، اما برای عضوی از کلیسایی که مسیحی نیست آن اتفاق امکان پذیر است. هر که عضو کلیسا است حتما مسیحی یا ایماندار نیست. بعضی از بدترین افرادی که تاکنون ملاقات کرده ام عضو مافیا یا اشخاص زندانی نبودند، بلکه عضو کلیسا بودند. من افرادی را در کلیسا دیدم که بدون شک اسیر ارواح شریر بودند. مشکل خواهد بود توضیح دیگری برای رفتارشان پیدا کرد. دوست من، اگر فقط به یک کلیسا می روید و در کنار ایستاده موعظه را گوش می دهید و در عمل کاری نمی کنید و فقط با قوم خدا در رابطه هستید، روزی خواهد رسید که شیطان وارد خانه جاروزده خواهد شد. همانطوری که در لوقا فصل 11 آیه 24 الا 26 نوشته است، یکی از روحای شریر در شما ساکن خواهد شد. این همان بلایی بود که به سر یهودا آمد، چون عیسی را نپذیرفته بود. در لوقا فصل 22 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: پس او نزد کاهن اعظم و فرماندهان محافظین خانه خدا رفت تا با ایشان گفتگو کند که چگونه عیسی را به دستشان تسلیم نماید. ایشان نیز از این امر بسیار شاد شدند و قول دادند که پاداش خوبی به او بدهند. رهبران مذهبی نمی‌دانستند که چگونه عیسی را دستگیر کنند. حال یکی از پیروانش این تصمیم را می‌گیرد که به او خیانت کند. لوقا فصل 22 آیه 6 می‌گوید: بنابراین یهودا به دنبال فرصتی می‌گشت تا به دور از چشم مردم عیسی را به آنان تسلیم کند. توطئه به این صورت بود: سب کن تا وقتی که اورشلیم خلوت شود. منتظر شد تا بتوانیم او را تنها پیدا کنیم، برای اینکه مردم نفهمند داریم چه کار می‌کنیم. آنها می‌خواستند عیسی را در خفا دستگیر کنند. یهودا باید دنبال فرصتی می‌گشت تا به رهبران مذهبی وقت مناسب را خبر دهد. در واقع آن زمان هرگز فرا نرسید، چون عیسی مسیح آنها را مجبور کرد که فوراً وارد عمل شوند. همانطوری که در انجیل یوحنا نوشته شده است، عیسی آخرین تکه نان شام آخر را در بالاخانه به او داد و گفت: هر کاری که می‌کنی زودتر انجام بده. وقت رسیده است. باید سریع‌تر عمل کنی. و یهودا همان کار را کرد. عیسی برای شام آخر تدارک می‌بیند و شام خداوند را بنیاد می‌نهد. اکنون عیسی و شاگردانش شام آخر را آماده می‌کنند. در لوقا فصل 22 آیه 7 الی 13 می‌خوانیم: روز عید فصح فرا رسید. در این روز می‌بایست بره قربانی را ذبح کرده با نان فطیر بخورند. پس عیسی دو نفر از شاگردان، یعنی پتروس و یوحنا، را به شهر فرستاد تا جایی پیدا کنند و شام عید را در آنجا حاضر نمایند. ایشان از عیسی پرسیدند: میل دارید شام را کجا آماده کنیم؟ فرمود: به محض اینکه وارد اورشلیم شدید، به مردی برخواهید خورد که کوزه آبی هم می کند. وارد هر خانه ای شد، به دنبالش بروید و به صاحب خانه بگویید: استاد ما گفته است که اتاقی را که باید شام عید را در آنجا صرف کنیم به ما نشان دهید. اونیز شما را به اتاق بزرگی در طبقه دوم که قبلا برای ما حاضر شده خواهد برد. همانجا شام را حاضر کنید. آن دو شاگرد به شهر رفتند. هرچه عیسی گفته بود رخ داد. پس شام را حاضر کردند. من دلیلی برای اثبات معجزه در این قسمت نمی بینم. خداوند ما قبلاً بارها به اورشلیم رفته بود. او قبلاً این صاحبخانه را می شناخت. مطمئن هستم که او به خداوند ما گفته بود: وقتی که در اورشلیم هستید، شاگردانتان را به اینجا بیاورید. به احتمال زیاد خداوند ما از پیش با او صحبت کرده بود تا از آن اتاق استفاده کنند. و میخواست به صاحب آن خانه اطلاع دهد که الان به آن اتاق نیاز دارد. لوقا فصل 22 آیه 14 میگوید: هنگامی که وقت شام فرا رسید، عیسی با 12 رسول بر سر سفره نشست. شام آخر است و یهودای عسخریوطی هم حضور دارد. در لوقا فصل 22 آیه 15 الی 18 میخوانیم: آنگاه به ایشان فرمود: با اشتیاق زیاد در انتظار چنین لحظه‌ای بودم تا پیش از آغاز رنج‌ها و زحماتم این شام پسح را با شما بخورم. زیرا به شما می‌گویم که دیگر از این شام نخواهم خورد تا آن زمان که در ملکوت خدا مفهوم واقعی آن جامعه تحقق بپوشد. آنگاه پیاله‌ای به دست گرفت و شکر کرد و آن را به شاگردان داد و فرمود: بگیرید و میان خود تقسیم کنید، زیرا تا زمان برقراری ملکوت خدا دیگر از این محصول انگور نخواهم نوشید. در شب پسح جام بارها دور گشت. به نظر من خداوند تا جام آخر با شاگردان ماند. آن جام شادی بود. او تا حد مستی از آن ننوشید. این سوال پیش می آید که آیا او از آن جام نوشید؟ به نظر من بله، او کمی نوشید. آنها روی صلیب به او شراب دادند و در عبرانیان فصل 12 آیه 2 می خوانیم که: زیرا او خود نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد، چون می دانست ترپه آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. خداوند عیسی مسیح شعله‌های نیم سوخته عید فصح را تبدیل به شعله سوزان عید جدید شام خداوند کرد. در لوقا فصل 22 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: سپس نان را برداشت و خدا را شکر نمود و آن را پاره کرد و به ایشان داده و گفت: این بدن من است که در راه شما فدا می‌شود، این را به یاد من به جا آورید. به همین ترتیب پس از شام پیاله دیگر به ایشان داد و گفت: این پیاله نشان دهنده پیمان تازه خداست که با خون من مهر می شود، خونی که برای نجات شما ریخته می شود. خداوند ما دو چیز از آسیب پذیرترین چیزها در دنیا را نماد بدن و خون خود خواند: نان و شراب، که هر دو در مدت کوتاه فاسد می شوند. وقتی که او می خواست یاد بودی از خودش جای بگذارد، از فلز برنج یا سنگ مرمر استفاده نکرد، بلکه دو شیء آسیب پذیر که از بین می روند را به کار برد. او گفت که نان نماد تن پاره پاره شده است و نه استخوانی شکسته از بدنش، چون او برای ما گناه شد. به دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 توجه کنید: به نظر من حتی وقتی داشتن او را بر صلیب بلند می کردن، در اثر ضربات شدید به بدنش دیگر هیچ شباهتی به انسان نداشت. اشعیا فصل 52 آیه 14 درباره او گفته بود: زیرا صورت او به قدری عوض شده که دیگر شکل انسان ندارد. و اشعیا فصل 53 آیه 2 میگوید: در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. برای قرنها عید پسح منتظر آمدن خداوند و مرگ او بود. حال او در سایه صلیب است و این آخرین پسح است. عید پسح اکنون به کمال رسیده است. ما گرد میز خداوند جمع میشویم و قلب‌هایمان را جستجو میکنیم. آنچه که در گرد میز شام خداوند انجام می دهیم برای یادآوری کار خداوند است. ما به گذشته نگاه می کنیم تا ببینیم که او برای ما بر صلیب چه کرد و رو به جلو برای بازگشت او چشم انتظاریم. اول قرنتیان فصل 11 آیه 26 می گوید: به این ترتیب هر بار که این نان را می خورید و از این پیاله می نوشید، در واقع این حقیقت را اعلام می کنید که مسیح برای نجات شما جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند این آیین را نگاه دارید. عیسی خیانت به خود را افشا می کند. در لوقا فصل 22 آیه 21 می خوانیم: اما اینجا سر همین سفره کسی نشسته است که خود را دوست ما می داند، ولی او همان کسی است که به من خیانت می کند. کسی که میخواست به او خیانت کند بین آنها حاضر بود. بعضی هستند که این باور را دارند که یهودا قبل از بنیاد نهادن شام خداوند آنجا را ترک کرده بود. به نظر من این درست است. لوقا از لحاظ ترتیب وقایع گزارش نمیدهد. او فقط آن واقعه ضروری را که برای هدف گزارش خود لازم داشت را ارائه میدهد. یوحنا فصل 13 آیه 26 الی 30 به وضوح میگوید که خداوند ما در هنگام خوردن غذای پسح تکه نانی را برداشت و به یهودا داد و گفت: عجله کن و کار را به پایان برسان. و پس از آن یهودا آن محل را ترک کرد و رفت. در لوقا فصل 22 آیه 22 الی 23 میخوانیم: درست است که من باید مطابق نقشه خدا کشته شوم، اما وای به حال کسی که مرا به مرگ تسلیم کند. شاگردان حیران ماندند و از یکدیگر می‌پرسیدند که کدام یک از ایشان دست به چنین کاری خواهند زد. هر یک از شاگردان می‌دانستند که شاید خودش خداوند را انکار کرده و به او خیانت کند. اگر او مرا حفظ نکند، در عرض 5 دقیقه او را انکار خواهم کرد. اما خدا را شکر می کنم که او هرگز مرا ترک نکرد و همیشه از من مراقبت می کند و من در او شاد خواهم بود. جایگاه رسولان در ملکوت آینده. لوقا فصل 22 آیه 24 می گوید: در ضمن بین شاگردان این بحث در گرفت که کدام یک از ایشان بزرگتر است. این مردان با اینکه می‌دانستند تا چه حد رو به پستی خواهند رفت، با این حال انتظار داشتند که به بالاترین مقام برسند. می‌توانید تصور کنید؟ دقیقاً در سایه صلیب این افراد در فکر کسب مقام و منزلت بودند. ما امروز این نمونه‌ها را در کلیسا می‌بینیم. کشیشان و مقدسین امروز برتری نسبت به رسولان ندارند. در لوقا فصل 22 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: عیسی به ایشان گفت: در این دنیا پادشاهان و بزرگان به زیر دستان دستور می‌دهند و آنها هم چاره‌ای جز اطاعت ندارند. اما در میان شما کسی از همه بزرگتر است که بیشتر از همه به دیگران خدمت می‌کند. در این دنیا ارباب بر سر سفره می‌نشیند و نوکرانش به او خدمت می‌کنند. اما اینجا بین ما اینطور نیست، چون من خدمتگزار شما هستم. خداوند به آنها میگوید که او پایین ترین مقام را برای خود برداشته است. وقتی او به جای من مصلوب شد، این حقیقت را ثابت کرد. مانند این است که اربابی از پشت میز خود بلند شود و به خدمتکارانش بگوید: شما بفرمایید بنشینید و من در خدمت شما هستم. وقتی که عیسی مسیح به زمین آمد، باید همه او را خدمت می کردند. اما برعکس، او به انسان خدمت کرد. او نجات را مهیا کرد و همه ما را در جشن بزرگ نجات دعوت کرده است. لوقا فصل 22 آیه 28 می گوید: و شما کسانی هستید که در سختی های من نسبت به من وفادار بوده اید. خداوند از شاگردانش تشکر می کند و از آنها می خواهد که تا آخر مصیبت‌هایش بر روی زمین با او بمانند. در لوقا فصل 22 آیه 29 الی 30 می خوانیم: از این رو همان گونه که پدرم به من اجازه داده است تا فرمان روایی کنم، من نیز به شما اجازه می دهم که در سلطنت من بر سر سفره من بنشینید و بخورید و بنوشید و بر تخت ها نشسته بر 12 قبیله اسرائیل فرمان روایی کنید. مطمئن هستم که رسولان جایگاه خاصی در ملکوت خواهند داشت. آنها پل ارتباطی بین عهد عتیق و عهد جدید بودند. آنها از نظام عهد عتیق آمده وارد نظام عهد جدید شدند. شما و من امروز در آن موقعیت نیستیم. هیچ کدام از ما در آن جایگاه قرار نداریم، چون به طور تاریخی آنها پل ارتباطی را بنا کردند. آنها جایگاهی مرفع خواهند داشت و نه تنها در مهمانی خداوند خواهند خورد و آشامید، بلکه بر تخت داوری نشسته بر 12 قبیله بنی اسرائیل داوری خواهند کرد. مقام و جایگاه آنها این خواهد بود. برای یک فرزند خدا چیزهای عالی در آینده ذخیره شدند. نجات یافتگان به مقام‌های بزرگی خواهند رسید. نمی‌دونم آیا شما برای کسب جایگاهی در ملکوت تلاش می‌کنید یا نه. منظورم این نیست که برای کسب نجات کار کنید. نیازی نیست برای نجات تلاش کنید، اما می‌توانید برای جایگاه‌هایتان در آسمان کار کنید. شما تحت فیض خدا به آسمان می‌روید، اما بر طبق اعمالتان داوری خواهید شد تا در جایگاه و مقام خود جای بگیرید. آیا مشتاق و علاقمند به انجام اعمال نیکو هستید؟ بهتر است که مشتاق باشید. اکنون من ایمان دارم که تنها داوری خدا برای ما نحوه کاربرد ما از عطایایی می باشد که او به ما بخشیده است. زمانی که در هنگام نجات یافتن وارد بدن مسیح شده و عضوی از جمع ایمانداران می شویم، او به ما عطیه‌ای می‌دهد و در واقع هزاران عطیه وجود دارند. موضوع عطایا خیلی جالب هستند. می‌دانید یکی از عطایا در کلیسای اولیه چه بود؟ زنی بود به نام دورکاس که خیاط بود. خیاطی عطیه او بود. او برای بیوه زنانی که لباس نداشتن لباس می‌دوخت. بر طبق بکار بستن عطیه‌ای که خدا به شما داده است پاداش خواهید یافت. دوست عزیز، نحوه زندگی کردن شما به عنوان مسیحی برای خدا خیلی مهم است. انکار پتروس. در لوقا فصل 22 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: ای شمعون، شیطان می‌خواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و به سوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن. کلمه توبه کردن در اینجا به معنی آن توبه‌ای که در ذهن ما است نمی باشد. خداوند درباره زمانی صحبت می کند که قلب و ذهن پتروس عوض شده و ایمانش زیاد خواهد شد. در آن زمان آنچنان تغییری در پتروس به وجود خواهد آمد که بتواند برادرانش را تقویت کند. خداوند می دانست که پتروس او را انکار خواهد کرد. به خاطر همین گفت: من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. امروز خداوند شفیع ماست. او می داند که چه وقت به سمت شکست و لغزش می روید. دوست من، اگر متعلق به او هستید، او قبلا برای شما دعا کرده است تا از ایمان نیفتید و سقوط نکنید. شاید نسبت به او کوتاهی کنید، اما اگر متعلق به او باشید، هرگز ایمانتان از بین نخواهد رفت. دلیل اینکه ایمانتان از بین نخواهد رفت این است که او برای شما دعا کرده است. خدای من، چه تصویر زیبایی از محبت او نسبت به خود می‌بینم. در یوحنا فصل 17 آیه 9 خداوند ما رو به پدر آسمانی دعا کرد و گفت: من برای مردم دنیا دعا نمی‌کنم، بلکه برای این شاگردان دعا می‌کنم که به دست من سپرده ای، چون از آن تو هستند. خداوند برای دنیا دعا نمی کند. او به خاطر دنیا جانش را فدا کرد و مرد و شما نمی توانید از او انتظار بیشتر از آن داشته باشید. او برای دنیا مرد، اما برای خواستان خود دعا می کند تا وقتی که در این دنیا هستند محافظت شوند. خداوند عیسی مسیح امروز برای شما دعا کرد. شاید شما برای خودتان دعا نکردید، اما او برای شما دعا کرده است. پس از آن پتروس توانست برادران خود را تقویت کند. مردی که وسوسه و آزمایش شد واقعا توانست به دیگران کمک کند. اگرچه شکست خورده بود، اما به خداوند روی آورد. به همین دلیل من همیشه یک شخص الکلی توبه‌کار را می‌فرستم تا با یک فرد الکلی صحبت کند. وقتی واعظ جوانی بودم، یکی از الکلی‌هایی که سعی می‌کردم کمکش کنم نزد من زانو زد و گفت: ورنون، تو پسر خوبی هستی. اما او فکر نمی‌کرد که من نمی‌توانم او را بفهمم. او حق داشت، من نمی‌توانستم. شخصی را پیدا کردم که قبل از ایمانش به مسیح یک الکلی پیر و ولگرد بود. از او خواستم که آن مرد را ملاقات کند. او به خانه‌اش رفت، نشست و به او گفت: یادت هست که من و تو با هم می نوشیدیم؟ عیسی مرا نجات داد و می تواند تو را هم نجات بدهد. و خداوند این کار را کرد. عیسی مسیح آن شخص معتاد را هم نجات داد. کسی که تجربه ای را کرده باشد می تواند دیگری را هم با همان تجربه کمک کند. در لوقا فصل 22 آیه 33 می خوانیم: شمعون گفت: خداوندا، من حاضرم با تو به زندان بروم، حتی با تو بمیرم. پتروس با تمام وجود آن کلمات را می گفت، اما هنوز شناخت کافی از خود نداشت. خیلی از ما نمی دانیم که چقدر ضعیف هستیم. در لوقا فصل 22 آیه 34 می خوانیم: عیسی فرمود: پتروس، بدان که تا فردا صبح پیش از بانگ خروس 3 بار مرا انکار نموده، خواهی گفت که مرا نمی شناسی. شمعون پتروس واقعا باور نداشت که می تواند خداوندش را انکار کند، ولی این کار را کرد قبل از اینکه آن شب تمام شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.